نام خداوند بخشنده مهربان، با نام و یاد خدا شروع میکنیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. بینندگان عزیز سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیو برنامه کانون مهر با تقدیم یک قسمت دیگه از این برنامه همراه شما هستیم. انشاءالله که تا پایان این برنامه مثل همیشه همراه ما باشید. سال روز آغاز امامت آقا و صاحبمون حضرت امام زمان علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که به همین زودی ها با همدیگه جشن ظهور بگیریم و بتونیم که روزهای خیلی خوبی رو در کنار آقامون تجربه بکنیم اگر لیاقتش رو داشته باشیم. بحثمون در رابطه با دلایل عدم موفقیت والدین در ایجاد مسئولیت پذیری در فرزندان بود. دو علت رو در رابطه باش صحبت کردیم، یک عصبانی بودن والدین در ارتباط با فرزندان و اینکه والدین منفعل هستن در ارتباط با فرزندانشون. این بحثمون رو ادامه خواهیم داد با حضور استاد کرمی بزرگوار. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا هستن. انشالله خداوند به سلامتشون بداره.
انشالله هستیم با ادامه بحث خدمت.
خب با توجه به اون دلائل، مخصوصا دلیل چهارمین که جلسه قبل عرض کردیم که معمولا منفعل بودن موجب میشد که هم خود والدین و هم فرزندانشون دچار آسیب‌های مختلفی بشن که در زندگی شکست ها و ناملایمات فراوانی تجربه میکنن. اون موقع از اینجا استفاده بکنیم مهارت هایی که باید خود والدین داشته باشن و از طرفی به فرزندانشون منتقل بکنن تا انشالله از اون چهار دلیلی که مطرح کردیم کاملا دوری کنن و در یه شرایط دیگری خودشون رو قرار بدن تا بتونن انشالله اون مجموعه موفقیت ها رو به دست بیارن. چون اصل بحث این استش که ما بخوایم موفقیتی رو ایجاد بکنیم یک مجموعه مهارت هایی رو نیاز داریم. تا اون مهارت ها کسب نکنیم موفقیت ها به دست نمیاد در هر زمینه ای. حالا در زمینه زندگی که اولا بر همه مطالب دیگری هست، چون که ما طرز زندگی کردن درست رو اگر تجربه بکنیم جزئی از زندگیمون فرض فرمایید کار شغلیمونه، جزئی دیگر از زندگیمون فرض فرمایید که بحث هایی است که در ارتباط با تحصیلمون، در ارتباط با کار و تلاش اقتصادیمون و امثال هم شکل میگیره. اونا جزئی از مسائل زندگی هستن که اصلیش این مجموعه موفقیت های اولیه هست که گرداننده دیگر کارها و مسائل زندگیمون هست. خب این مهارت ها که باید هم خود داشته باشیم و هم به فرزندان منتقل کنیم چیا هستن؟ اولیش مهارت تصمیم گیری هست. معمولا در این مهارت افراد میاموزن که بهترین و مهمترین نحوه تصمیم گیری چگونه است و مراحلش چی هستش. اینجا متوجه میشن که موفقیت در زندگی در گروه یا در سیطره تصمیم درست است و به موقع بودن. خب پس معلوم هستش با این به اصطلاح توضیحی که داده شد در مهارت تصمیم گیری چند تا نکته نهفته شده. اول اینکه نحوه تصمیم گیری یه بحثه، دوم مراحل تصمیم گیری یه بحثه، سوم این که موفقیت زندگی در گرو تصمیم درست و به موقع هست بحث دیگه هست. چون گاهی ممکنه درست باشه ولی به موقع نباشه، یعنی زمان گذشته فایده نداره. تصمیم درستی گرفتیم الان مثل میمونه. فرض کنیم که الان ما تصمیم گرفتیم به فرزندمون یه چیزی رو منتقل کنیم، اما اگر زمانی داریم بهش میگیم که او دیگه با فرض کنیم عصبانیتش یا فرض کنیم با توجه به اون نگرانی که داشت رفته تصمیم دیگه گرفته، این موضع ما جایی برای او نخواهد داشت و در ذهن او دیگه جایی پیدا نمی کنه و اونجاست که میگیم به موقع نبود، باید به موقع این تصمیم میگرفتیم، مثلا این آری را بهش میگفتیم یا این نه را، به موقع باید بهش میگفتیم که این شکل کار این گونه باشد اون گونه نباشد. پس بنابراین این چند تا نکته در بحث مهارت تصمیم گیری هست. اما نکته اول نحوه تصمیم گیریه. ببینید والدینی که منفعل هستن، که جلسه قبل عرض کردیم یکی از موانعه، در تصمیم گیری معمولا افراط و تفریط میکنن. چرا؟ چون والدین منفعل بر حسب نوع علائق و نوع عواطفی که دارند کار را پیش میبرن. فرزندشون رو دوست دارن، خوب طبیعیه، علاقه خاصی به همسر دارن، طبیعیه. تو این قصه تصمیم گیری های عجیب غریب به وجود میاد. من فقط یک گوشه کوچکش رو عرض کنم، هر چند تو زندگی ها کوچک نیست، بزرگ کارش. کی؟ وقتی که به مشکل میرسه، مشکلش رشد میکند و عیان میشه، خیلی مشکل بزرگی میشه اون موقع. مثل چی؟ والدین تصمیم گرفتن فرزندشون، چه دختر یا چه پسر، حال که به سن بلوغ رسیده تقریبا آزاد بگذارندش. خب تا اینجا خیلی کلمه بد نیست، هدفم بد نیست، ولی در مورد چی میخواد خیلی آزادش بگذارش؟ میخواد خیلی آزاد بگذارندش، تقریبا آزاد بگذارندش، تا اون تجربه بکنه ارتباط با جنس مخالف رو. خب اگر این پسر این آزادی رو بهش ندن به واسطه اینکه این تصمیم درست نباشه، اگر این آزادی بهش ندن، یک جور مشکل براش وجود میاد. اگر آزادی رو بهش میدن که بر حسب مرم بعدش نیست، یعنی مراحل این تصمیم چگونه باشه، بعد اینکه در گروه تصمیم درست و به موقع باشه، ایناش رو، این دوتای بعدی رو وقتی بی توجه میشن، میشه چی نتیجهش؟ دختر پسر با دختر یا پسر بیرون از حیطه خانوادگی محرمیت دوست میشه که چی؟ زمینه ازدواج رو به جای بیاره. سوال اینه چند درصد از این بزرگوارا میتونن تشکیل خانواده درست و متناسب با آرزوهاشون رو شکل بدن؟ اینجا چون نحوه تصمیم گیری نه برای خود والدین درست بوده و نه برای این فرزندان، اما موضوعی است که مورد بحثه، نمیتونیم کلی رد کنیم، نمیتونیم کلی تایید کنیم. چرا؟ چون تصمیم طوری است که اگر از مراحل درست پیش بره، خب درسته، مراحل درست پیش نره، خب غلطه. یک پژوهشی چندین سالی است که هم در کشورهای غربی انجام شده خوشبختانه، هم در ایران انجام شده، که این نوع گرایش فرزندان برای اینکه آشنا بشن با مثلا دوست پسر پیدا کنن، دختر خانما، آقا پسرها دوست دختر پیدا بکنن، نه به نیت باطل، صرفا به این که بالاخره تجربه بکنن که بعدا میخوان ازدواج بکنن. نیت، اصل نیت قبول داریم بد نیست، ولی شیوهش غلطه، مراحلش اشتباس، نحوه تصمیم و مراحل تصمیم درست نیست. خب میگن چقدر ظریفه ها. جالبه بر حسب پژوهشایی که شده در بعضی از کشورها 86% اینهایی که به هم رسیدن به طلاق کشیده شده، در بعضی کشورها 93% به طلاق کشیده شده، در بعضی از کشورها که زمینه بیشتری برای این قصه داشته 98.3%شون به طلاق کشیده شده.
اصلا میتونیم بگیم فضا و اتمسفری که اون شناخت درش ایجاد شده و تصمیمی که از این شناخت گرفته شده اصلا از بن درست نبوده.
احسن، چون ریشه‌ای به تعبیری، اما بن که بگیم ریشه اصلیش، ریشه اصلیش درست نبوده. چون بحث اینه، بناست ما موفق کنیم فرزندمون را، کی موفق میشه فرزند؟ والدین خودشون موفقیت رو تجربه کرده باشن. نمیشه یه شخصی خودش رانندگی بلد نیست بیاد بگه فرزند بیا رانندگی یادت میدم. نمیشه خودش جراح نیست بگه من شاگردم پرورش جراحی میدم. نمیشه خودش ریاضی بلد نیست بگه ریاضی یاد میدم. ممکن نیست اصلا. یه کسی کار برق رو اصلا بلد نیست بگه به فرزندم مثلا کار برق قدرت رو دارم بهش یاد میدم. خب هر دو رو با کشتن میدم، خودش رو همون رو. ببینید در همه زمینه ها اینطوریه. اگر بنا باشه یک کار خوبی با موفقیت انجام بشه، انتظار داریم فرزندمون این رو انجام بده، یادش بدیم، باید اول خودمون این رو تجربه کرده باشیم، یاد گرفته باشیم، دانشش رو کسب کرده باشیم. مرحله اولش دانشه.
بله.
خب دانش خودش بام داره البته. یعنی چی بام داره؟ یعنی این که فرض کنی یه پشتبان وقتی میخوای بری یه ساختمون، نمیتونی همینطوری آدم واقعش ها آدم چشش ببنده بگه من راه میرم پشتبان دیگه. خب میفته پایین، تو خیابون میفته، تو کوچه میفته، یه جای میفته، سقوط میکنه. این سقوط خطرناکه. احتمال مردن هست، احتمال دست با شکستن هست، احتمال نابینا شدن هست، احتمال خیلی کارهای دیگه هست. خب پس نمیتونه. بام وقتی میگیم داره، یعنی این که یک محدوده داره، باید تو محدوده قدم بزنی. اینطوری هم نیست که بگیم حالا که بام داره من وسطش وای میسم کار ندارم، هیچ دیگه تکون نمیخورم. اون هم درست نیست، نه افراط نه تفریط. دقیقاً به این خاطر کلمه بام را مطرح میکنم. میگن دانش بام داره، باید دانش درستیش رو انتخاب بکنیم. پس هر کتابی نه، از هر نویسندهی نه در رابطه با یک موضوع. چرا؟ باید اون نویسنده خودش راجع به این موضوع شاگردی کرده باشه، متخصص شده باشه، مطالب رو از منبع صحیحش گرفته شده باشه. منبع صحیح یعنی چی؟ یه وقت ذهنیت یک شخصه، یه وقت نه، سالها تجربه شده. مثلا یه نفر از ذهنی بگه خب من این مثلا فرض فرمایید آب را اینطوری خوردم برای بیماری خوبه. یه نفر میاد نه، سالها تو آزمایشگاه ها این آزمایش میکنه این روش رو، صحت یا آدم صحتش رو از طرق مختلف چک میکنه، گروه شاهد گروه آزمایش انتخاب میکنه، هزاران نفر به عنوان گروه انتخاب میکنه که اینا باید مقایسه بکنه درست هست درست نیست. پس بنابراین اینه که در بحث مهارت تصمیم گیری، والدین اگه بناست تصمیم گیری درستی داشته باشن، اول نیازمنده به این دانشه که اگر بناستی فرزندانم دختر و پسر برای ازدواج آزادشون بگذارم تا کجا آزاد؟ بام داره این دانش. تا کجا محدود؟ بنا نیست محدود بکنم که. نه محدود کردنشون درسته، نه آزاد و اونطوری گذاشتن درسته. چی میشه اون موقع؟ عرض کردیم این آماریست که حالا تو جلسه بعد من هم منابعش رو انشالله اسم میارم. در انگلستان آدمایی که پژوهش کردن، در فرانسه آدمایی که پژوهش کردن، در آمریکا آدمایی که پژوهش کردن، در ایران آدمایی که پژوهش کردن، یعنی آدمایی که میگن مؤسسات معتبر پژوهش کردن. و عرضم حضور شما در مصر باز و ایزن پژوهش شده، در چین پژوهش شده، در ژاپن البته دیرتر از همه اینا شروع شد، پژوهش اون رو هم 2 سال پیش اومد بیرون. ببینید در خیلی از کشورها کار شده، کار یک کشور دو کشور نیست، کار یک مؤسسه دو مؤسسه، کار یک نفر دو نفر نیست. میگن که جالبه، آمارم جالبه، خیلی قشنگه که اینطوری مطرح میکنه که اکثر اینها به دلیل این که مهارت تصمیم گیریشون اشتباه بوده، مراحل اون مهارت اشتباه بوده، هم پدر هم فرزند دچار این مشکلات آسیب بعد شدن که چی؟ بعد از ازدواج طلاق، درگیری های ناجور.
درست.
جالبه تو این عده یک عدهشون باقی موندن، یعنی با خوش و خرم دارن با هم زندگی میکنن. چرا؟ چون که در شرایط درست، در یه فضای درستی این کار اقدام شده. به همین خاطر میگیم نه این که مانع بشیم 100%، نه این که اینطوری رها بکنیم. پس این خودش یه مهارته، باید آموخت. حالا شکلشو میگه ها چطوری، چون من شکلشو میخوام هم انشالله از طریق روایات بگیم که خیالمون راحت باشه که وحیانیه، هم از شکل بحث علوم روز رو هم مطرح بکنیم که بگیم ما بالاخره قبل از این علوم روز اون اسلام فرموده، ولی علوم روز هم این مطلب رو داره مطرح میکنه برای اون دسته از افرادی که احیانا به هر دلیلی متاسفانه تسلیم وحی نیستن، که راه را بسته بالاخره. نمیتونیم بگیم که غیر از این دو راه دیگه هست، راه را بسته که تصمیم درستی باید باشه. خب این یک اشاره به این که وقتی میگیم تصمیم گیری درست، با یه مثال عرض کردم مراحلی که مطرح میکنه. ببینید برای یه تصمیم مراحلی که داره، اولین مرحلش کسب دانش نسبت به اون موضوع تصمیم هستش. باید اطلاعاتی در اون زمینه یا خودمون داشته باشیم از قبل، یا با مشورت از اهل فنش بگیریم، یا نه منابعی که تو اون زمینه قابل اعتماده از اون مطالعه بگیریم، چون شوخی نیست، تصمیم برای زندگیه. بناست در زندگی رضایت داشته باشیم. رضایت در زندگی بسیار بسیار میتونه مفید باشه. رضایت در زندگی معانی مختلفی البته داره. ببین الهیون یه جور رضایت زندگی رو تفسیر میکنن، مادیون یه جور دیگه تفسیر میکنن. این انشالله تو بحث خودش باز روشن میکنه. ولی توی این مراحل حتما بایستی که اون دانش رو بتونه جنبندی بکنه تا به یه چیز روشن و درستی برسه. مرحله دوم بعد از دانش که میاره، قدرت ادراک اون هستش، یعنی ادراک مفهومیش ابتداعا. مرحله سومش میگه بحث ترکی بشه. یعنی چی؟ یعنی این دانشی که ادراک شده با این مسئله نو، با این مسئله جدید برای ما که روبرو شدیم، بتونیم یه تلفیق و ترکیب درستی داشته باشیم که به تعبیر گروه خونشون به هم بخوره. ما وقتی که پیوند میزنیم تو جسم انسان، این ترکیب میشه فرض فرمایی کلیه شخصی با شخصی دیگر، قرنیه کسی با کسی دیگر، قلب کسی با کسی دیگر. خب وقتی که این ترکیب اتفاق میفته، این پیوند اتفاق میفته، اول کاری که میکنن یه شناخت پیدا میکنن بر روی چی؟ ویژگی های خونی این دو نفر، بیماری هایی که داشته و نداشتن. پس بنابراین حتما لازمه با اون دانش این ترکیب رو انجام بدیم که بتونیم اتفاق بیفته بین این مسئله که داره انجام میشه یا نه. خیلی از خانواده ها اینجا با مشکل مواجه میشن که مخصوصا وقتی که زن و شوهر میخوان با هم مشورت کنن، به دلیل این که اون دانش پایه که دانش در حقیقت مهارت های کلامی بین دو نفر هستش ضعف داره، موجب میشد که متاسفانه همدیگر رو خیلی راحت در بیان این مطالب تخته بکنن و بیاد میارن شکست هایی را که قبلا متوجه این هم مثل فلان موضوع شما، مثل فلان تصمیمت میخوای میگی، تو همیشه ای طوری نظر میدی، تو همیشه ای طوری فکرته. این به واسطه این هستش که اون مهارت های کلامی نیست که احیانا اگر همسرش اشتباه میکنه خیلی محترمانه، خیلی با حفظ شخصیت، خیلی با اخلاق نیکو این کار رو بیاره پیش ببره. روایتی از امام علی علیه السلام هست، البته با یه گستردگی بیشتر رسول گرامی اسلام این روایت رو داره، که زبان در یک همچون موردی میتونه مثل شمشیر ببره، از بین ببره، میتونه مثل عسل شیرین و چسبندگی داشته باشه. چون جالبه عسل یه چیزی که هست، عسل واقعی، علاوه بر اینکه شیرینه، واقعا شما یه جسم انسانی جایی برش بخوره، مثلا فرض کنیم شمشیر زده شده، فرض کنیم که از بالای درختی افتاده پاره شده، وقتی که اون زخم رو عسل واقعی بهش میزنی، واقعا انگار یه پزشک حاذق به اصطلاح بخیه زده و نیازی به کشیدن بخیه هم نداره، یعنی از این نخهای هضم شدنی توشه، واقعا اینطوریه ها. خب یعنی این به این خاطر این تعبیر میاره حضرت که مثل عسل هم شیرینه و هم پیوند دهندگی بالاست. خب این اون مراحل به خوبی داره انجام میده. به وقت بودنش و درست بودنش برمیگرده به این دوتای قبلی درست. که ما ببینیم که واقعا جایگاه این سخن الانه. الان اگر نگین چه اتفاقی میفته؟ اگر الان باید بگین چه زمینه به ایجاد بکنیم؟ چون ممکنه زمینه الان نداره. خب اگرم بعد بگیم مشکل ایجاد میکنه، فرزنده میره با دوستانش همرنگ میشه و بعد حرف ما رو گوش نمیکنه. ببینید اینا بحث میاد توی خود تصمیم خانواده. ریشه خلاصش کنم این قسمت رو، ریشه اصلی تصمیم یک زن و شوهر زمانی درسته که چند تا نکته درش رعایت شده باشه. اولا دانش اون رو داشته باشه، ثانیا تمرکز بکنن بر احترام متقابل. هر چه حفظ حرمت هم دیگه داشته باشن اون دانش بهتر جا میفته.
بله.
چرا؟ فرمود حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن اگر در بیان مطالب با حرمت همدیگر مطالب را منتقل کنن، شخص گوینده بزرگ میشه از دید شنونده، بزرگ میشه. این خیلی جالبه.
بله.
خب ببینید یعنی اون شخص باید اول بزرگ جلوه بکنه تا حرفش را قبول بکنن. بزرگ نه به معنای چیزی که روزمره میگیم، بزرگ به معنای اون که فرضی است که قابل احترامه، یعنی بزرگ قبیله، بزرگ قوم، بزرگ ایتوری. خب پس این طوریه، باید این نکته دومش. نکته سومش این استش که میگه حتما برای ورود به این بحث خود شخص رو ابتداعا ورود بحث نکنید، چون اون هنوز اون آمادگی کامل رو برای همین مطالب نداره.
بله.
باید بین زن و شوهر یه تفاهم یک نواختی به وجود بیاد که اگر یه وقت این فرزند خواستن تصمیم را بهش منتقل بکنن و احیانا به هر دلیلی نارضایتی نسبت به تصمیم داشت، خود فرق بین کلام اینها محل نفوذی برای رأی ایشون به باطل نشه. اگر هر دوتاشون یک رأی داشتن و رأیشون هم زیرساخت درستی برای فرزند داشت، فرزند به راحتی قبول میکنه. پس این نکته بسیار مهمه که در تصمیم گیری اول خودشون بایستی که توی تصمیم مهمتر اون دانششو که داشته باشه.
درسته. مورد بعدی استاد؟
مورد دوم مهارت حل مسئله است. این مهارت اگه بخوایم توضیح میگیم، این بگیم عبارت است از تعریف دقیق مشکلی که فرد با آن روبرو هستش، شناسایی و بررسی راه حل های موجود و برگزیدن بهترین راه حل برای انجام جز شرطشه. یعنی اگر بنا باشد که ما مشکلی را الان دیده ایم، میخواییم تصمیم بگیریم. خب این مشکل راجع به فرزندمونه، میخواییم فرزندمون موفق بشه. من مثالی که زدم حالا در ارتباط با بزرگتراشون بود، مثلا به سن ازدواج رسیده، بحث ازدواج براش مطرحه. خب یک عمر زندگیشه.
باید.
اگر واقعا درست عمل نکنیم در انتخاب همسر ممکنه با چالش‌های مختلف روبرو بشه. حالا بعضیاش به راحتی به طلاق کشیده میشه، که این البته اینم داخل پرانتز بگم، خیلی ها این تو ذهنشون فرو کردن، میگن که پس خدا طلاق برای چی گذاشته؟ فوری نمیگن. بله خدا طلاق گذاشته، ولی ملعون ترین حلال قرارش داده.
بله.
یعنی در شرایط خاص 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 خودش، اونم شرایط خاص خاص خودش مشخص کرده که کجاها فقط میتونه. یعنی این به این دل و گشادی نیست که هر کس هر موردی برش پیش اومد بگه طلاق، چون اثرات بسیار ماندگاری بر زندگی اون اشخاص میگذاره، چه طلاقش چه عدم طلاقش. پس بنابراین این که از کن داخل پرانتز قصیه، یعنی میخوام بگم ما بحث اسلام رو داریم مطرح میکنیم. اسلام به این راحتی طلاق رو نمیپذیره. شرایط خیلی سختی داره، دو سه تا شرط داره، بسیار سخته. خب حالا چرا اینکه بعضی امروز انجام میشه، این طلاقاشون درست هست نیست، او بحث جدایی داره و فقط فی الجمله بگم اکثرا طلاقشون هم درست نیست. فی الجمله عرض
طلاق اسلامی نیست.
احسن. یعنی مطالبی داره، ممکنه سوال کنن آیا گناه کردن؟ بله. آیا تو زندگیشون آثار خودشو داره؟ قطعا. و مسائل دیگرش حالا اگه یه روز وقت بودش میپردازیم، ولی بالاخره اسلام اونو قبول نداره. ممکنه بگین خب خیلی از افرادی که اینو جاری کردن اسلامی هن، خب دلیل نمیشه. من نوعی ممکنه به نام اسلام حرفی رو بزنه ولی صحیح نباشه. ما عرضمون اینجاست، قرارمون بر این بود اون دانشی که در راجبه مسئله میاریم مستند و از جای درستش باشه.
بله.
جای درست اسلام کجاست؟ قرآن و اطرته. اگر بحث میگن فقهیه، خب منابع فقهیه درست ما مشخصه. خب گفته آقا اینجا طلاق آره اینجا نه، کاملا مشخصه. اینطوریه که بگیم خیلی گسترده است و نمیشه پیداش کرد، نه جاش هم مشخصه. خب برگردم به بحث. پس مهارت حل مسئله اینه، واقعا وقتی یک مسئله یه مشکلی پیش میاد تو خونه، فردی که با اون روبرو هستش شناسایی و بررسی راه حل‌های موجود براش مهمه. پس یه وقت فکر نکنیم که هر مسئله‌ای یک یا دو تا راه حل داره. همیشه این رو تو ذهنمون باشه که هر مسئله‌ای حداقل 1000 تا راهکار رو داره. خیلی حرفها، حداقل 1000 تا. خب پس ما بایستی با توجه به عرایض قبلیم بریم سراغ دانش اصلیش یا متخصصش که راهکارهای درستش را انتخاب کنیم. این 1000 تا راهکار ممکنه 500 تا 600 تاش درست باشه، حدود 300 400 تاش غلط باشه. بین این 500 تا 600 تاش بهترین هاش رو انتخاب کنیم.
مثلا ممکنه بسته به شرایط مختلف خانوادگی یه سری روش ها در یه زمانی درست باشه، در
یه زمانی درست نیست. به همین خاطر میگم 500 600 راه حل درست. ببینید یه وقت یه نفر برای حل مسئلهش با پول میتونه حلش کنه، یه وقت واقعا پول نداره با روش دیگه میتونه حلش بکنه.
درست.
یه وقت نه، بحث سر این استش که با گفتگو میتونه حلش بکنه، یه وقت شرایط گفتگو بهش اجازه نمیده، باید بره روش دیگه انتخاب بکنه. اینا رو باید بلد بشه.
بله.
خب من برای این قضیه مداری مثال خیلی ساده عرض بکنم. فرض کنیم یک کودک نوزاد تازه متولد شده. خیلی مثال ساده است ولی البته پیچیدگی توش هست. ملاحظه فرمایید، امروز بچه از مادر متولد شد. مادر قاعدتاً طبق حکمت خداوند باری تعالی تا یه دو سه روزی خیلی نمیتونه شیرش رو منتقل کنه به بچه. اولاً مستحبه این بچه برای این که مغزش به درستی رشد بکنه شیر اول مادر به هیچ قیمتی نباید چیزی جایگزینش بشه. این تأکیده. اصطلاحاً بهش میگن آغوز. به هیچ وجه نباید. چرا؟ چون شاکله اصلی رشد مغز و دیگر اعضای جسم رو با اون سامان پیدا میکنه. خداوند متعال با حکمتش شیر اول رو اون شکلی قرار داده. با یه ترکیبات ویژه‌ای است. یک روز حد اکثر یک روز نصف بیشتری هم تولید نمیشه. تمام میشه. این اولا. پس یه حکمت خاصی داره. ثانیا تا این دو سه روز که بچه تازه به دنیا آمده سینه مادر را به درستی بگیره که به اصطلاح بهش میگن پرورش پیدا کنه. این بحث پزشکی نیست. بحث کاملا پرورشیه، تربیتیه. باید پرورش پیدا بکنه که بتونه سینه مادر را بگیره. معمولا چون آموزش ندادیم، چون این مسئله است دیگه، الان دیگه این مشکله.
بله.
چون این مشکل رو والدین نیمدن به مادر دخترشون بیاموزند، این دختر همانند خود مادر که بلد نیست به این بچه نمیتونه درست شیر بده. شیر نخورده درست، بچه در حین شیر خوردن گریه میکنه، یه طفلکی شب نمیخوابه، طفلکی گریه میکنه. شاید شنیده باشی جناب عالیم میگه که بچه خدا بشه میگه آره دیگه شبا خواب نداریم. چرا باید خواب نداشته باشی بزرگوار؟ میگه خب بچه شیرخواره است دیگه. کی گفته؟ آقا کی گفته بچه شیرخواره باید هر شب گریه کنه؟ کی گفته که اینقدر به اصطلاح بیخوابی داشته باشه؟ اتفاقا بچه توی یکی دو ماه اول حداقل 22 ساعت باید خواب باشه.
بله.
حتی تو خواب شیر بخوره، بیدارم نشه. تا این حد.
درست.
خب، پس بلد نیست. یعنی مسئله واجب زیربنایی که مادر باید بلد باشه به دخترش که مادر فرداست منتقل بکنه، چون خودش بلد نیست، مثلا تصمیم کرد کردیم خدمتون، چون خودش بلد نیست به فرزندش منتقل نمیشه، فرزندش هم مثل خودش، حالا بچه که به دنیا آورده چند نفر دورش جمع میشن معمولا که تشنیده این که این بچه را آروم کنن، نمیشه. چه کار میکنن؟ یه شیر خشک بهش بدیم. واقعا این کار میکنن دا؟
بله.
شیر خشک بهش بدیم. خب بزرگوار، خدا مگر با اون حکمتش مثل تو مت نمیتونست تشخیص بده که اجازه بده این کار بکنین؟ چرا فرمود تا 2 سال شیر خودت بهش بده؟ تا 6 ماه حق نداری غیر از شیر مادر هیچی بهش بدی. جالبه، تا 3 ماه حق نداری آبم بهش بدی. آب حق نداری. چرا حق نداره؟ آسیب هایی که بهش میرسونه. ببینید، خدای حکیم در شیر مادر آنچه که لازم هست برای بچه تو 1 روز نصف اول ایجاد کرد، قطع میشه تمام اون نوع شیر. تا 3 ماه جای آب و خوراک همه را بگیره، تکیده بعد از 3 ماه ترکیب عوض میشه. ببینید، خب این بلد نیست که این بچه وقتی که 1 هفته اول خصوصاً میخواد سینه مادر را بگیره، به دلیل اینکه هنوز بلد نیست، پرورش پیدا نکرده، راه را پیدا نکرده برای مکیدن شیر، این یه مدار اذیت میشه و سیر نمیشه. اگر بلد باشن روشش رو و واقعا بتونن درست بهش بدن، بچه به هیچ وجه غیر از زمانی که پاش بسوزه نباید گریه کنه و نمیکنه. واقعا هم نمی کنه. خب کجا بگیم اینا رو؟ غیر از اینجاها واقعیش میخوام میگم که این مسئله است دیگه.
بله، تازه این مسئله خیلی کوچیک.
یه خیلی خیلی کوچیک که اینقدر اذیت میشه، بچه اذیت میشه، خودشون اذیت میشن. به قول خودش میگه من شب نخوابیدم، خب فردا چیکار میکنه؟ میره تو اداره خوابش میگیره. چی میشه نتیجهش؟ درست کار نمیکنه، میشه حرام. لقمه حرام بردی تو خونه. از همینجا شروع کن. تو شرکت نمیتونی خوب کار کنی. میگن چرا خوب کار نمیکنی؟ میگه دیشب بچه نخوابیدم، نخوابیدم، خوب کار نمیکنی، لقمه بره خونه حرام. بابا آخه راه حل داره. اون دانشی که عرض کردم، دانشش را بیاموز، مهارتش را بیاموز، منتقل بکن، ببین چقدر راحته. این بچه چقدر طفلکی راحت میخوابه.
درست. بسیار عالی. یه فاصله بگیریم خدمت دوستان عزیزم، یه بخش آماده پخش این رو بفرمایید ببینید، برمیگردیم همراه شما هستیم.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق وهله فلا يحوي نزقا أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أبقيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا Oh البرايا شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في إشباه سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل حبیبی که چرخ فلک تور اوست همه نورها پر تو به نور اوست
ندانم کدام این سخن گویمد که والاتری زن چه من گویمد بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل
کریم و سجای جمیل و شیل نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم
کم اثنى الله على في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا
حفيت على الحسن العقبا الورد تضرع وعطفا حسن يا
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان بیننده برنامه خودتون برنامه کانون مهر هستید از شبکه ولایت به صورت زنده و مستقیم از طریق پل‌های ارتباطی برنامه که برای شما نمایش داده میشه. حتما با برنامه خودتون در ارتباط باشید و نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو به دست ما برسونید. در این بخش از برنامه یک تلفن داریم، این رو پاسخ میدیم. سرکار خانم عموزاده از تهران پشت خط برنامه کانون مهر هستن که خدمت ایشون سلام عرض میکنن.
الو سلام.
خانم عموزاده سلام.
سلام، خسته نباشید. ببخشید.
دوستان فکر کنم صدای ما قطع هست یا ارتباطمون همچنان برقرار نشد.
الو سلام.
خانم عموزاده سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
مرسی. سلام، ببخشید از آقای دکتر یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که این یه دختر 5 ساله دارم. بعد هنوز یه دختر 5 ساله دارم، هنوز حرف نمیزنه.
هیچ حرف نمیزنه یا نه بعضی کلمات رو میگه؟
الو.
خانم عزیز صدای ما رو داری؟
بله الان دارم.
استاد سوال پرسیدن داره.
سوالم اینه که هیچ کلمه ای را نمیگه یا نه کامل سخن نمیگه؟
چرا مثلا یه ذره کوچیکتر بود، مثلا 3 سالش اینا مثلا بود، مثلا نزدیک 10 تا کلمه رو میگفت، ولی الان که مثلا 5 سالشه مثلا 4 تا میگه.
خب راه رفتنش مشکل نداره؟
نه اصلا، از همون اول قشنگ 13 ماهه 14 ماهه مثلا راه رفت.
خب
اصلا کلا رشد تکاملیش همه چیزش مثلا درست بود از همون اول.
خیلی خوب. پزشک بردیم.
فقط اینکه مثلا الان من حرفای شما آدم گوش میکردم، میگفتین مثلا شیر مادر و اینا. بلی. من همون حرفای شما رو مثلا من خودم انجام دادم، مثلا شیر خوش ندادم، مثلا
بله
و زیر مثلا 4 ماه پیش غذا مثلا ندادم، ولی خب خیلی ضعیف هست مثلا کلا.
پزشک بردین ببینین که زبانش پایین زیر زبانش برآمدگی داره یا نه؟
زیر زبانش رو مثلا خودم نگاه کردم مثل همه است.
مثل همه است.
بله.
به پزشک نشون ندادین؟
چرا، دکتر بردم مثلا 2 سالگی MRI بردم مثلا سالم بود،
نه زبانش رو ها، زبانش
زبانش رو خب نگاه نکردم. کسی که مثلا هر دکتر بودم نگفته که مثلا
خدمتتون عرض میکنم.
بله
خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنونم فراموش شده. تشکر از تماستون استاد. میشنویم پاسختون.
ببینید بچه هایی که از نظر مغز مشکل ندارن، به تعبیری مراحل تکامل رشد رو از قالب جسمی درست میگیرن ولی سخن نمیگن، چند تا علت داره. یکی از علتاشون اینه که زیر زبانشون یه جراحی کوچک نیاز داره. علتش اینه که بر نمیتونه بگرده و کلمه همه کلمات رو ادا بکنه. چند تا کلمه، 5 تا 6 تا 5 تا، اینا بیشتر نمیتونن بگن. این یک علت. خب برای تشخیص این میبایستی که به متخصصش مراجعه کرد که ببینن ایشون این زیر زبانش و یا ته زبان که نرسی به حلق هستش اونجا چسبندگی داره یا نداره. هر کدام از این داشته باشه با یه جراحی خیلی کوچیک، خیلی هم وقت نمیگیره، سریع کار انجام میشد و کار را میفته. این یک علت. یه وقت نه، علتش این نیست. این بچه از اونهایی هستش که شنواییش مشکل پیدا میکنه، یعنی در دوره خورد، یعنی شیرخارگیش متوجه نبودن والدین که یه اتفاقی افتاده برای گوشش. مثلا فرض فرمایید که در اثر یک نوع سرماخوردگی خاصی هست، این اشکال براشون ایجاد میکنه. اون اتفاق اینا هم خوب حق هم دارن متوجه نشن. تو قسمت شنواییش در درک واژه‌ها و بالاخص در درک بعضی از حروف مشکل پیدا میکنه. پس اینم یه نکته است، بایستی به متخصصین گوش، نه یک نفر، دو نفر، سه نفر مراجعه کرد که ببینن که حرف همشون معدل گیری بشه درسته یا نه. واقعا خیلی ها بودن که اینطوری از طریق گوششون مشکل داشته و حل شده و اونم حل شده. پس اینم یه نکته است که بعد شنواییشون ممکنه مشکل داشته باشه. خب چرا؟ چون به خاطر که ایشون الان عقب مانده نیست که بگیم، چون اگه عقب مانده میشد برای حرفش می تو این سن بگیم به اصطلاح باید مشکلات بعدی داشت که نداره فرمودن. از اون طرف هم بحث این که لالی نیست این تا جستین، چون بحث لال شدن هم یه تفاوتی کنه، چون کلمه میگه الان و قبلا هم گفته، پس لالی هم نیست. برمیگرده به چی؟ یا این دوتا یا نه سومین علته. من هر خودم از علت‌ها راهکاراشم عرض کردم. یعنی دوتا راهکار اول برای پزشک گوش و حلق و بینیه مراجعه بکنن، چه برای زبانه چه برای گوشاش کاملا دقت بکنه. اگه اینا رو بردن، اگه نبردن باید ببرن، اگه نبردن میگن این نیست خود راه بحث سومشه. تو بحث سوم این هستش که اینا از جمله بچه‌هایی هستن که در به اصطلاح انتقال آنچه که میبینند و میشنوند به روی زبان درست. که اصطلاحا میگن عصب انتقال دهنده. اون عصب انتقال دهنده شون کپ کرده و به تعبیر دیگر خوب کار نمیکنه. باید تو اون قسمت کار کنن. خب چه کار بکنن؟ در طول روز نیازی نیست جایی هم ببرن، خودشون باید باش کار کنن. منتها تاکید میکنم اول زبان و گوشش رو بررسی کنن، اگر نه تو قسمت دوم سوم اتفاق بیفته. خودشون کلماتی را که در حقیقت بناس بهش بگن و تکرار بکنه بایستی در قالب هم بازی باشه و هم شیئی یا حیوانی ببینه، چون تا نبینه نمیتونه ثبت بکنه.
درست.
حتما باید ببینه. میگیم توپ، باید توپو ببینه، یعنی باید این دقت داشته باشه این مادرش.
عکسش یا خود توپ رو؟
خودش رو ببینه. از اینجا شروع بکنیم. وقتی میگیم فرض فرمایید که لیوان، باید لیوان رو ببینه. اگر نبینه جایگزین نمیشه و بعد نمیتونه بعدن تکرارش بکنه.
دلست.
ما میخوایم اون عصب انتقال دهنده رو یه تحریک بکنیم، دهمش بریزیم، بعد حالت مثل یه اسب چموش الان، بعد رامش بکنیم که بتونه در اختیار به اصطلاح اراده این شخص و قدرت این شخص در نهایت قرار بگیره که قدرت از اون استفاده که باید بکنن بکنن. خب پس بنابراین هر چیز رو که میبینه خیلی آروم براش بگن و بعد او تکرار بکنه. منتها قابل توجه است در تکرار ممکنه ابتداعا بعضی از اینها زبونش بگیره، مثلا سین رو شین بگه، مثلا یا فرض فرمایید که ر رو د بگه، ممکنه اینا هیچ اشکالی نداره، اصرار نکنن اینا رو از همون اول درست بگه. خب پس این بر میگرده به اون زمان. بعد این فرمایان ضعیفه، ضعیف بودنش به اصطلاح بر میگرده به اون نوع تغذیه شش ماهگی به بعدشون، که معمولا کودکان اینطوری تو اون شش ماهی بعدی یک مفصل بحثی داره که چی بخورن که از این ضعف و برخوردار نباشن. یکی اگر اون واقعا غذا داده باشن دیگه برمیگرده به بازیشون، چون بچه دو چیز میخواد برای رشد، یک تغذیه ویژه که اون دوره است و دو بازی، این دو میتونه رشد استخون بندیش رو قوی بکنه. مگر این که بگیم نه در دوره بارداری خیلی ضعیف بوده، مادر تهوع داشته، مادر فرض فرمایید که بعضی ویتامیناش کم بوده، او یه بحث استثنایی است دیگه. من چون حالا چون وقت نیست دیگه نمیپردازیم به اون بحثاش.
از برنامه گذشته سوال دوم خانم تبریزی موند که قول دادیم پاسخشون بدیم، انشالله که خانم تبریزی هم بیننده ما باشن، اگر بیننده ما هستن خدمتشون سلام عرض میکنم. فرمودن دوست دارن که تحصیلاتشون رو تا درجه دکتری ادامه بدن، تدریس بکنن، ورزش در برنامه زندگیشون باشه، اما مشکل برنامه ریزی دارن و نمیتونن به همشون برسن. چه راهکاری و پیشنهاد میدیشون؟
ببینید تو کار زندگی، تنها این نوع نه، هر نوع کاری رو که تو زندگی بخوایم برسیم، چند تا نکته اولیه هست باید بهش برسیم.
درست.
نکته اول این که حتما برای درست کار کشیدن از این مغز و از این جسم در نهایت که بتونه ساپورت کنه ما را، برنامه ها اجرایی بشه، حتما قبل از نیمه شب شرعی بخوابن، از او بر تمرین بدن خودشون رو، ولو این که تا یه مدتی ممکنه براشون سنگین باشه، واقعا دیگه از 5 صبح شروع بکنن به فعالیت. سخته قبول دارم برای یه عده‌ای که تمرین نکردن.
استاد همینجا ممکنه یه سوالی پیش بیاد. بله. با توجه به اینکه در نیمه دوم سال هستیم و حدود ساعت 11:10 نیمه شب شهری اتفاق میفته. بله. و متاسفانه سبک زندگی رفته به سمت ساعت 1 و 2 شب.
بله.
این رو چیکار بکنیم که بتونیم مدیریتش بکنیم قبل از ساعت نیمه شب شهری به خواب بریم؟
ببینید تو این قصه حتی در مهمونی دادن ها هم خوشبختانه ما اینقدر فضای فاصله بین مغرب و نیمه شب شرعی فراوون داریم، به اندازه یه روز کامل به اصطلاح پاییزی شاید بیشتر هم هسته. بله. شما حساب بکنید
ساعت 5 خورده‌ای،
5 خورده‌ای اینجا فرض فرمایید جایی مثل کشور ما را چند ده دقیقه این ورور داره دیگه.
بله.
5 خورده‌ای شما حساب کنید تا 11 چند ساعت میشه؟
6 ساعت میشه.
خودش یه روز پاییزیه تقریبا، روز کاری منظورم ها.
بله.
یه روز کاری پاییزیه، یه روز کاری زمستونیه. پس ببینید کم نیست 6 ساعت برای کسی که مهمونی بخواد بده، کم نیست 6 ساعت برای اینکه از این فضا استفاده بکنه. خب ممکنه بگه آه فلانی مثلا طوری هستش که کارش طوری ساعت 9 شب کارش تمام میشه بعد میاد. خب مردم اینجاست، طوری آماده کنه 9 رسید شام بهش بدید که 10 تمام بشه و واقعا هم جا بندازیم برای دیگران. این امر معروف اتفاقا ثواب هم داره.
بله.
جا بندازیم برای دیگران که این اتفاق بیفته. وانگهی تا یه چند روزی که فرض کنی نمیتونیم دیگه با فامیل نمیتونیم بجنگیم، خب اشکال نداره، نگفتیم بجنگیم که، نگفتیم خودمون رو خراب کنیم که، اشکال نداره. شما یه 10 روز میخواهید 15 روز میخواهید از این موقعیت استفاده کنید، 10-15 روز مهمونی برو، مهمونی نده میشه که. بله. راحت هم میشه. حالا یکی دو تا مهمونی بده، اشکال نداره اون خط رو بشکنه یکی دو روز. میتونه خودش رو تو این زمینه برنامه ریزی بده که واقعا از همون قبل از این شب شهری بخوابه. چون از اون بر سود کلان میبرد ها. بله. که از اون بتونه از 5 صبح اگر ایشون شروع بکنه بحث ورزش کردنش رو، بحث مطالعهش رو، بحث اینها رو، خود به خود راه میفته. خب منتها ایشون 2 نکته داشتن، یکی این که بتونن به ورزشش برسن، یکی این که به ادامه تحصیلشون برسن. خب ورزش، بهترین ورزش میدونید که در غروب هاست نه در صبح ها. بهترین ورزش اگه کسی بخواد انجام بده در غروب باید اتفاق بیفته، چون لازمه جذب جسم هستش. خب خیلی میگن آما نمیتونیم غروب ها، خب اشکال نداره صبح ها انجام بشه.
یعنی ورزش غروب بهتر از ورزش صبحگاهی هست؟
قطعا خیلی خیلی بهتر.
دیگه جا افتاده برعکسه اینه.
آره برعکسه، خیلی خیلی مهم هستش که اون موقع انجام
بشه. 2 دقیقه هم بیشتر زمان بله. نداریم
پا. پس بنابراین یه نکته است. خب حالا نمیتونه، اشکال نداره صبح رو، منتها اگر صبح انجام میده باید به خونه بزنه بیرون. از خونه بزنه بیرون یعنی فرض کنی میتونه تو حیات، داره حیات، نمیتونه تو پارک، نمیتونه بره کاراش انجام بده، ورزش رو نمیکنه. خب ورزش و کار رو با هم قرار بده، هر صبح رو قرار بده برای خرید، خریدشون رو با همسر با هر کس برن، هم دارن ورزش دارن میکنن چون راه میرن، راه برن واقعا، همان که خریدشون کارشون انجام بدن که اون حالت خمودگی جسم از بین ببریم. نکته سوم خوب صبحانه خوردن رو روزهای اول شروع بکنه با غذاهایی که عرض بکنیم، مثل کباب، مثل تخم مرغی که سرخ نشده باشه به صورت کامل، یعنی چی؟ نیم رو فرق میکنه تا به هم بزنن. اون این که جون میده با آدم نیم رویشه، نه سرخ به هم زده نشه،
یعنی اصطلاحا میگن عسلی.
آره آره اونه، اینی که الان به هم میزنن او زهرش بیش از منفعتشه.
و تخم آب پس چیست؟
میتونه ولی مثل این نیست برای اینا، مثل این نیست برای اینا.
درسته؟
چون بناست این جسم قدرت بگیره، توان بگیره، مثل مجموعه از خوراکی هایی که نشکسته داره. یعنی چی؟ مثل جو دو سر سالم، مثل گندم سالم که غذا باش درست بکنن. غذاهایی که با اینا درست میشه الا ماشاءالله است، خود خانما میدونن.
بله.
از اونا استفاده، اینا صبحانه میکنن که قدرت و توانمندی حافظه و استعدادها کلن و جسم رو بالا ببره.
و استاد قبلا هم فرموده بودید که این صبحانه قبل از طلوع آفتاب اتفاق،
قبل از طلوع آفتاب اتفاق بیفته که واقعا هم خسته نمیشن. از خانم مارگارت تاچر سوال میکنن، تو جالب تو خاطرات خودش هم آورده، میگن تو با این سن انگلستان رو تونستی چندین سالا به نحو احسن بهتر از نخست وزیر قبلی داره کنی، سرشو در چی میبینید؟ خیلی جالبه،
خیلی وقتا میکنه.
میگه سرش در اینه، من صبحانه کامل میخورم که در طول روز دوام بیارم به جنگم.
بسیار.
و درستم میگه. حالا انشالله مطلع بعدیش.
سپاسگزارم. ممنون و متشکرم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکرم که تا پایان این برنامه هم نگاه گرم و صمیمیتون رو به ما هدیه دادید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.